آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنفرانس لندن درباره افغانستان با توافق رهبران جهان خاتمه یافت. هیلاری کلینتون میگوید ایران راهی جز تحریم‌های بیشتر باقی نگذاشته است. سازمان مجاهدین انقلاب درباره احتمال ادامه خط ترور در ایران هشدار داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد آدینه 9 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 29 ژانویه سال 2010 میلادی را آغاز کرده ایم. در بامداد آدینه در شمال باختری و باختر هوا ابری همراه با ریزش برف و باران و در خاور و جنوب هوا صاف گاه نیمه ابری پیش بینی می شود. هوای تهران ابری همراه با اندکی برف در بلندی هاست. دمای هوای تهران بین 0 تا 7 درجه بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز زیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی میشنویم. شب بخیر به شما.
با سلام. بنابر گزارش ها مقام های حاضر در کنفرانس لندن 140 میلیون دلار برای تطمیع ستیزه جویان میانه روی طالبان برای دست برداشتن از خشونت ها تعیین کردند. این رقم برای سال اول این طرح در نظر گرفته شده است. این تصمیم توسط دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در پایان نشست یک روزه لندن اعلام شد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین افزوده است که شرکت کنندگان توافق کردند از اواخر سال 2010 میلادی کنترل برخی از مناطق افغانستان نیروهای این کشور محول شود. بنابر اعلام دیوید میلیبند قرار است آنطور که رئیس جمهور افغانستان متعهد شده تا سه سال دیگر کنترل نیمی از کشور و تا 5 سال دیگر تمام کشور در کنترل نیروهای افغان قرار گیرد. نمایندگان 70 کشور و سازمان بین المللی در نشست روز پنجشنبه لندن از مبارزه حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان با فساد اداری حمایت کردند و گفتند که یک نشست دیگر تا پایان سال جاری میلادی در کابل می تواند راه حل‌های روشن‌تری را در این زمینه ارائه کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان کنفرانس روز پنجشنبه در لندن گفت رویکرد ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش گزینه‌ای جز فشار بیشتر بر تهران را باقی نگذاشته است. خانم کلینتون همچنین افزود ایران رشته‌ای از تهدیدها را در مورد نقض قوانین بین‌المللی در زمینه فعالیت هسته‌ای‌اش ارائه داده است. روز پنجشنبه هیلاری کلینتون به همراه همتایان بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی خود دیوید میلیبند، برنارد کوشنر و گیدو وستوله درباره ایران گفتگو کردند. محور صحبت‌های مقام‌های این چهار کشور احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران بود. دیدار امروز وزرای خارجه بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان یک روز پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داد که به دلیل تلاش‌هایش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای منزوی‌تر می‌شود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با محکوم کردن ترور خواهرزاده میرحسین موسوی و مسعود علی محمدی، یکی از استادان دانشگاه تهران، اظهارات برخی از حامیان دولت را در مورد احتمال ترور رهبران جنبش سبز به منزله تلاش برای آماده سازی افکار عمومی برای ادامه ترورها تلقی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید در حالی صبح امروز دو متهم به محاربه در ایران اعدام شدند که دو وبلاگ‌نویس زندانی از سوی مقامات قضایی امنیتی به محاربه متهم شدند. بنابراین بیانیه مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی، هر دو از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، در معرض خطر اعدام قرار دارند. و جرم دیوید سالینجر، نویسنده معاصر آمریکایی و خالق داستان به یاد ماندنی ناتور دشت، در سن 91 سالگی در نیوهمپشایر چشم از جهان فرو بست. جی دی سالینجر که چند دهه بود در انزوا در خانه‌ای در نیوهمپشایر زندگی می‌کرد، به مرگ طبیعی درگذشت.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب مجله امشب. چگونه دو نفر از کسانی که پیش از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده بودند به جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی محارب شناخته شده و اعدام می شوند. وکیل یکی از آنها محاکمه بدون حضور وکیلها را افشا می کند. در مورد روند محاکمه محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانپور بدون حضور وکلایشان نظر یک حقوقدان را در این باره می شنویم. پیرو اعدام‌های پنج شنبه، گزارشگران بدون مرز در مورد اعدام‌های قریب الوقوع دیگری هشدار می‌دهد. کاخ سفید واشنگتن اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانپور را محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل هم این اعدام‌ها را محکوم می‌کند. هنگامی که احمد خاتمی میانجی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی می شود. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه نگاه تازه وعده داریم. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همچنان که در خبرها شنیدید، روز پنج شنبه دو جوان به نامهای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام محاربه با حکم دادگاه انقلاب تهران اعدام شدند. این دو نفر از جمله 11 نفری هستند که به اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام به اعدام محکوم شدند. احکام 9 نفر دیگر در مرحله تجدید نظرخواهی است. به گفته وکیل یکی از متهمان آرش رحمانی پور، به هنگام ارتکاب آنچه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی جرم می‌نامند زیر 18 سال داشته است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا با نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور که امروز اعدام شد، گفتگو کرده است. نسرین ستوده در ایران:
خبر برای ما بسیار ناگهانی بود، زیرا هم به خانواده آیه آرش رحمانی پور هم به وکلا گفته شده بود که پرونده برای رفع نفس از شعبه 31 دیوان عالی کشور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده. اما قبل از اینکه ما از نتیجه دادگاه تجدید نظر مطلع بشیم، ناگهان با این خبر امروز صبح مواجه شدیم که آرش رحمانی پور اعدام شده. برخلاف اظهارات خبرگزاری ایسنا که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب ذکر شده، برخلاف اون خبر ذکر شده، آرش در فروردین ماه امسال و 2 ماه قبل از انجام انتخابات در منزلش دستگیر شده بود. علاوه بر اون، آرش به هنگام دستگیری بیش از 19 سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که به آرش داده شده بود مربوط به زمان قبل از 18 سالگیش بود. بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات آرش رحمانی پور دادگاه اطفال بود. همین آرش به همراه بسیاری از بستگانش، از جمله خواهر باردارش، بازداشت شد. بعدها خواهرش آزاد شد، اما این بازداشت و فشارهای اعمال شده در زمان بازداشت منجر به سقط جنین اون شد. و غیر از همه اینها، به من به عنوان وکیل آرش در هیچ یک از جلسات دادگاه اجازه شرکت و دفاع از موکلم داده نشد. و در جلسه‌ای که مرداد ماه به صورت نمایشی و علنی از تلویزیون پخش شد، از ورود من به جلسه دادگاه جلوگیری به عمل آمد، حتی تهدید به بازداشت شدم و دست آخر ماموران مربوطه با اخذ پروانه وکالت من موضوع رو صورت جلسه کردن و منو آزاد کردن. در همون جلسه از آرش رحمانی پور درخواست شد که به کارهای نکرده در ملأ عام اقرار بکنه. آرش از دادگاه زمان خواست تا امکان حضور من در جلسه فراهم بشه، اما مأمورین مربوطه به پدر آرش مراجعه کردن و گفتن که یا آرش وادار به اعتراف به کارهای نکرده میکنه یا در همونجا خودش رو بازداشت میکنم. پدر که پیش از این تجربه بازداشت بسیاری از اعضای خانواده رو داشت، این تهدید رو جدی گرفت و از پسرش خواست که طبق قول و قرار گذاشته شده اقرار کنه.
خانم ستوده، چرا فکر میکنید با این عجله، با این شتاب این حکم اعدام رو صادر و اجرا کردن و این جوان رو اعدام کردن، در صورتی که میگید که حتی در قبل از انتخابات هم بازداشت شده بود، ولی ظاهرا الان این پرونده هست که مربوط به انتخابات هست، به نارامی های پس از انتخابات؟
بله، این پرونده به هیچ وجه ارتباطی با انتخابات نداشت، اما این اظهارات خلاف واقعه و اون عجله و شتابی که در اجرای حکم و صدور حکم به خرج داده شده حاکی از یک قصد و نیته و اون ایجاد رعب و وحشت در بین مردم هست، به ویژه بعد از ماجرای عاشورا. من فکر میکنم که حکومت سعی میکنه ترس و وحشت خودش رو به نوعی به جامعه منتقل بکنه، در حالی که کاملا خلاف این هست و اجرای چنین احکامی جز به رادیکالیزه کردن جامعه هیچ نتیجه دیگه ای نداره.
بله خانم ستوده، شما که امروز مطلع شدید که آرش رحمانی پور رو اعدام کردن، چه احساسی داشتید اولین، یعنی چه واکنشتون چی بود اول که این خبر رو شنیدید به عنوان وکیل ایشون؟
من از اعلام این خبر کاملا شوکه شدم. آرش غیر از انسان بودنش برای ما اهمیت ویژه داشت، به دلیل اینکه از جمله کیس های اعدام زیر 18 سال هست. بنابراین من حتم دارم مطابق قانون به اتهام آرش باید در دادگاه اطفال رسیدگی می شد و علاوه بر اون طبق میثاق مدنی سیاسی اجتماعی و طبق کنوانسیون حقوق کودک اساساً نباید مطابق تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران آرش نباید اعدام می شد. من فکر می کنم حقوق بشر در این مورد نقض شده و طبیعیه که من به عنوان وکیلی که مسئولیت پرونده آرش رو به عهده داشتم از این موضوع شدت ناراحتم.
و اتهامات اولیه آرش چی بود؟ بر اساس چه اتهاماتی بازداشت شده در فروردین ماه؟
این اتهام رو علیه آرش مطرح کرده بودن که با انجمن پادشاهی ایران همکاری داشته. در واقع موادی رو در منزل ایشون، کود شیمیایی اینها پیدا شده بود که چنین اتهام شده بود که آرش میخواسته از اینها برای ساخت مواد منفجره استفاده کنه. اما بر فرض صحت این ادعا علیه آرش که خیلی اما اگرها در اون وجود داره، اساسا نگهداری کود شیمیایی نمیتونه جرم باشه. حتی اگر آرش به نیت تهیه مواد منفجره هم این کودهای شیمیایی رو تهیه کرده بود، آرش چیزی نساخته بود، کاری نکرده بود که مستحق چنین مجازات سنگینی باشه. همه اینها دولت جمهوری اسلامی ایران رو بابت چنین اعدام غیر منصفانه، غیر قانونی و غیر عادلانه مسئول قرار میده، علیه انسانی به نام آرش رحمانی پور و علیه کودکی به نام آرش رحمانی پور.
نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور، به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در بامداد پنج شنبه در حالی به جرم محاربه اعدام شدند که وکلای آنها در جلسات دادگاه حضور نداشتند تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری، نظر او را از نقطه نظر حقوقی درباره این روند محاکمه می‌پرسد. محمد علی دادخواه:
برابر اصل 35 قانون اساسی که به عنوان میثاق محکم ملت و دولت باید به اون نگاه بکنیم، دادگاه بدون وکیل دادگاه نیست. دادگاه بدون حضور وکیل رسمیت و اعتبار نداره، چون موکل یعنی کسی که فاقد اطلاعات لازم در خصوص چگونگی تدوین قوانین و دفاع از خودشه، اون قدرت و تسلط و اقتدار رو که از خودش دفاع بکنه نداره. این بسیار ناعادلانه است که یک طرف کسی باشه که همه موازین رو میدونه و طرف دیگر کسی که فاقد این سلاح و سپر و توانایی و قدرته.
آقای دادخواه، برخی از بازداشت شدگان وکلاشون میگن که وکلای تسخیری میگن که در دادگاه حضور داشتن، این در حالی که برخی بازداشت شدگان دیگه که وکلایشون اختیاری بوده میگن که اونها نتونستن در جلسات محاکمه حضور پیدا کنن. چگونه است که وکیل تسخیری میتونه حضور پیدا کنه، وکیل اختیاری نمیتونه حضور پیدا کنه؟
وکیل تسخیری یعنی وکیلی که دولت تعیین میکنه، یعنی وکیلی که دادگاه تعیین میکنه. اما وکیل تعیینی یعنی همین کسی که موکل تعیین میکنه. در نهایت اصل بر اینه که متهم اختیارات خودش رو به وکیلی که تعیین میکند واگذار میکنه، نه به وکیلی که برای او تعیین میکند. چون امکان داره دادگاه بدون قاضی، یعنی با قاضی دیگری تشکیل بشه، امکان داره با نماینده دادستان دیگری تشکیل بشه، امکان داره منشی دادگاه نباشه، اما امکان نداره که وکیل نباشه، چون تنها کسی که محرم راز متهمه و به زوایای پرونده وقوف وافی داره وکیله و نص قانون اساسی که از اون عدول نمیشه کرد هم حاکی از اینه که دادگاه بدون وکیل دادگاه نیست.
آیا اون چه که امنیتی بودن پرونده ها ذکر شده محاکمات رو اصولا مجاز میکنه که دفاعیات در مرحله تجدید نظر ارائه بشه؟ یعنی در محاکمات مدعی العموم اتهامات و کیفرخواست رو قرائت میکنه، قاضی حکم رو صادر میکنه، بعد موقع تجدید نظرخواهی که دفاعیات ارائه میشه.
نه، قاضی در همون مرحله بعدی هم وکیل دخالت بکنه و در حین رسیدگی نسبت به مواردی که بر متهم باره ایراداتی که به نظر این رسه رو اعلام بکنه و حتی میتواند برابر قانون آخرین دفاع موکل رو هم موکل انجام نده و به وکیل خودش واگذار کنه. این نظام قانونگذاری ما که یک رسیدگی منصفانه و عادلانه رو در نظرش بوده است، اگر ما از اینها عدول بکنیم یعنی به این ضوابط توجه نکرد.
به نظر میرسه در برخی از پرونده ها این رویه رسیدگی به پرونده ها بوده، چون چیزی از دفاعیات بازداشت شدگان یا وکلاشون گزارش نشده.
به طور کلی نظر قانونگذار اونه، اونها رو باید هر کدومشون به طور جزئی مورد نظر قرار داد. من کلیت قانون ایران رو و موازین مورد نظر قانون اساسی که هیچ قانون عادی و مقررات و بخشنامه نمیتونه برخلاف اون باشه و دادگاه ها مکلفن حتی بخشنامه ها و قوانینی که مغایره با اونه رو اجرا نکنن، من نظر قانون اساسی رو بیان کنم.
ولی ممکنه آقای دادخواه که در مورد برخی از این پرونده ها به خاطر اونچه که امنیتی بودنشون عنوان شده یه همچین نحوه رسیدگی صورت گرفته باشه؟
اگه گرفته باشه اصولا باید در هنگامی که حکم نهایی میشه مرجع نهایی اقدام بکنه و یا دادرس اجرای احکام هم اگر این موارد رو دید به عنوان نقض پرونده گزارش بکنه و از اجرای حکم تا رفع اون نقض امتناع.
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا درباره محاکمه بدون حضور وکیل محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در پی اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در بامداد پنجشنبه، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای درباره خطر اعدام دو وبلاگ‌نویس زندانی به جامعه بین‌الملل هشدار می‌دهد. بر پایه اطلاعیه گزارشگران بدون مرز، مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در معرض اعدام قرار دارند. گزارشگران بدون مرز به ویژه بر این نکته تأکید می کند که جمهوری اسلامی تنها به بازداشت و محکوم کردن مدافعان آزادی بیان و حقوق بشر و امروز نشان می دهد که در پی اعدام آنهاست. گزارشگران بدون مرز می افزاید خطر افزایش اعدام ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام ها را متوقف کند. بر پایه این اطلاعیه مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی وبلاگ نویس و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند. این کمیته متشکل از دانشجویان، وبلاگ نویسان و روزنامه‌نگارانی است که موارد نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب‌های پس از انتخابات را فعالانه منتشر می‌کنند. در تاریخ 2 بهمن ماه، دادستان تهران در دیدار با خانواده شیوا نظر آهاری گفته است سایت کمیته وابسته به سازمان مجاهدین است و هر گونه همکاری با سایت جرم محسوب می شود. طی هفته های گذشته چندین وبنگار عضو این کمیته بازداشت شدند. شیوا نظر آهاری، سعید حائری در تاریخ 3 دی ماه، پریسا کاکایی در تاریخ 12 دی ماه، سعید کلایی و سعید جلالی در 10 آذر ماه بازداشت شدند. همه بازداشت شدگان در بند 209 زندان اوین به سر میبرند و از سوی ماموران وزارت اطلاعات شدیداً تحت فشار قرار گرفتند تا دیگر همکاران کمیته را معرفی و فعالیت سایت کمیته را متوقف کنند. گزارشگران بدون مرز درباره ساختن سایت‌های جعلی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای شناسایی کاربران معترض مورد استفاده قرار می‌گیرد، هشدار می‌دهد. این سایت‌ها به نام سازمان‌های سیاسی و یا رسانه‌های آزاد تأسیس و از کاربران می‌خواهند که خبر، عکس و فیلم خود را برای آنها ارسال کنند. سپس این مکاتبات به منظور متهم کردن بدام افتادگان به همکاری با بیگانگان یا جاسوسی و همکاری با گروه‌های ضد انقلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. تقریباً 20 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. کاخ سفید واشنگتن اعدام دو تن از متهمان تظاهرات ضد دولتی در ایران را به شدت محکوم کرد و این عمل جمهوری اسلامی را ظالمانه خواند. اعدام دو زندانی ایرانی به جرم‌های سیاسی بازتاب جهانی یافته و در این میان گزارشی از سوی سازمان ملل متحد در مورد یک بحران جدی پیرامون زندان‌های پنهانی در برخی از کشورها از جمله در ایران انتشار یافته است. نادر صدیقی در واشنگتن.
در واشنگتن یک سخنگوی کاخ سفید نیمروز پنجشنبه اعدام دو تن از مخالفان دولت ایران را به شدت محکوم کرد. به گفته کاخ سفید واشنگتن، این عمل نشانه تازه‌ای از سرکوب ظالمانه مخالفان دولت ایران به شمار می رود. بیل برتون، معاون مطبوعاتی کاخ سفید گفت که ایالات متحده به شدت این اعدام‌های ناعادلانه را محکوم می کند. او گفت ما این عمل را مرحله تازه‌ای از سقوط اخلاقی جمهوری اسلامی در سرکوب ظالمانه مخالفان مسالمت جو تلقی می کنیم. به قتل رساندن زندانیان سیاسی که در پی حقوق جهان شمول خود هستند موجب هیچ گونه احترام و مشروعیتی که جمهوری اسلامی طلب می کند نخواهد شد. آقای بیل برتون افسود این گونه اعمال تنها انزوای بیشتر دولت ایران در میان ایرانیان و جهانیان را گسترش می‌دهد. رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله وال استریت جورنال در گزارش‌هایی به نقل از خبرگزاری‌های بین‌المللی اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانپور در بامداد روز پنجشنبه در تهران را بازتاب داده و میگویند که این نخستین اعدام‌ها از دستگیر شدگان است که به اتهام شرکت در تظاهرات علیه دولت جمهوری اسلامی محکوم به مرگ شدند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که اعدام شدگان به تلاش برای سرنگونی رژیم ایران که رهبری آن را مذهبیون در دست دارند محکوم شده بودند. اسوسییتد پرس نیز با اشاره به اینکه نخستین گروه محکومان به اعدام 5 تن بودند اضافه می‌کند که به دنبال برخوردهای مرگبار تظاهرات ششم دی ماه گذشته و دستگیری عده‌ای از مخالفان در این رابطه 9 تن دیگر به مرگ محکوم شدند. در این میان دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو از زندان‌های پنهانی در کشورهای مختلف و از جمله در ایران گزارشی منتشر کرده و نوشته است که در مقیاس جهانی زندان‌های پنهانی همچنان یک مشکل جدی هستند. در گزارش سازمان ملل گفته می شود که دولت‌های ایران، الجزایر، چین، روسیه، هند، سودان و زیمبابوه مظنونان امنیتی و یا اعضای گروه‌های مخالف را به زندان‌های مخفی می‌افکنند و این امر ممکن است در چارچوب شکنجه و یا رفتار خلاف با زندانیان قرار گیرد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره واکنش کاخ سفید و سازمان ملل متحد به اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور. سازمان عفو بین الملل نیز در تازه ترین بیانیه خود اعدام دو تن از متهمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری را در ایران محکوم کرد. یکی از مقامهای این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی غیر منصفانه محاکمه و ناعادلانه اعدام شدند. آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی دو نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه کودتای مخملی هستند که بنابر اعلام دادستانی تهران سحرگاه پنجشنبه اعدام شدند، در حالی که این دو شخص پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شده بودند. حسیبه حاج صحراوی مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این زمینه گفته است این اعدام های تکان دهنده نشان می‌دهد که مقام‌های ایران برای مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز که پس از انتخابات آغاز شده است دست به هر کاری می‌زنند. دروری دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل در همین زمینه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
ما نگرانی هستیم که این اعدام‌های امروز خب یه شروع موج تازه از اعدام‌های از اونها که بعد از انتخابات رئیس جمهوری که اجرا بکنند. این نگرانی یکی از نگرانی اصلی خودمون این اعدام ها البته نشان میده. مثلا در مورد پرونده آرش رحمانی پور وکیلش میگند که یه نقشی نداشت در ناآرامی بعد از انتخابات رئیس جمهوری و اینه که مجبور بود به یه اعتراف اجباری بکنه در یک به اصطلاح دادگاهی که در آن خب صدها نفر محاکمه شدند. پس نتیجه گیری چی میشه از این؟ خب این نشان میده که سیستم قضایی ایران یه دستگاه سرکوب میشه توسط مقامات ایران و به نظر معیارهای بین المللی مربوط به حقوق بشر نباید که یه سیستم یه نظام قضایی اینطور باشه.
شما در تازه ترین بیانیتون که پس از اعدام این دوتن منتشر شد این عمل رو محکوم کردید.
علی زمانی و آرش رحمانی پور اعدام کردند. برای چی؟ در فضایی که اون به اصطلاح اعتراف خودشون هم مبهم هستند. مقامات ایران همینطور میگند که 9 نفر دیگر محکوم به اعدام بودند بعد از این به اصطلاح دادگاه نمایشیه بعد از انتخابات رئیس جمهوری. برای آقای آرش رحمانی پور بنابر قول وکیل خودشون خب میگند که یک نقش نداشت در بعد از انتخابات رئیس جمهوری، مجبور بود که اعتراف بکنه در اون به اصطلاح دادگاهی نمایشی. همینطور شنیدیم که اعضای خانواده آقای رحمانی پور همینطور تحت فشار و تحت تهدید قرار گرفتند.
آقای ادروری دایک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل حسیبه حاج صحراوی در این بیانیه میگن که این اعدام‌های تحیرآور نشون میده که ایران هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده برای اینکه این اعتراضات مسالمت آمیز رو ازشون جلوگیری کنه. واکنش شما به این چیه؟
درسته دیگه، یعنی ما دیدیم بعد از انتخابات رئیس جمهوری سال در خرداد ماه گذشته که ایرانیان مختلف و زیاد میخواستند حق تجمع خودشون رو اجرا بکنند. همینطور دیدیم که مقامات ایران، مقامات امنیت ایران سعی کردند اینو جلوگیری کنند. خب در فضای این به اصطلاح جلوگیری تقریبا بیش از 40 نفر کشته شد، صدها نفر اسیب دیدند. خیلی استثنائیه البته اعدام آقای علی زمانی و رحمانی پور محکومی کنیم، ولی اینه که در همین زمان یه نشون نقص حقوق بشری دیگری هم داره در این حادثه.
دروری دایک، مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل، درباره واکنش این سازمان به اعدام 2 نفر در ایران، محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، گفته است میان آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی میانجیگری کرده و آنها به درگیری خود پایان دادند. محمد یزدی به آقای رفسنجانی هشدار داده بود که ممکن است دچار سرنوشت آیت الله منتظری شود. آقای رفسنجانی هم در واکنش گفته بود توطئه ای علیه وی در حال شکل گیری است و وعده داده بود که درباره محمد یزدی دست به افشاگری بزند. محمد رضا کاظمی.
آیت الله محمد یزدی، نایب رئیس مجلس خبرگان و از روحانیون حامی احمدی نژاد، روز دوشنبه از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شدت انتقاد کرد و او را به توهین و جسارت به آیت الله خامنه‌ای متهم کرد. آقای یزدی گفت نظام جمهوری اسلامی به قدری مقتدر است که اگر بزرگترین افراد هم بخواهند در مقابل آن بایستند، نظام آنها را کنار خواهد زد. وی در بخش دیگری از سخنانش با آقای رفسنجانی هشدار داد که ممکن است سرنوشتی که برای آیت الله منتظری پیش آمده، یعنی طرد شدن از سوی حکومت، برای او نیز پیش بیاید. این سخنان تند آیت الله یزدی در واقع واکنشی بود به اظهاراتی که آیت الله رفسنجانی روز شنبه مطرح کرده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع شماری از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفته بود آیت الله خامنه ای را مناسب ترین فرد برای حل مشکلات فعلی جمهوری اسلامی می داند و مطمئن است با کمک افراد معتدل از هر دو جناح مسائل موجود قابل حل و فصل است. آقای رفسنجانی همچنین تاکید کرد که همچنان بر پیشنهادهایی که در نماز جمعه روز 26 خرداد مطرح کرده اصرار دارد. اما چگونه است که این سخنان آقای رفسنجانی با واکنش تند آیت الله یزدی روبرو می شود؟ مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان:
آقای یزدی منظورش این هست که وقتی رهبر گفته که انتخابات درسته، وقتی شورای نگهبان و رهبر گفتن این انتخابات درست بوده و آقای خامنه‌ای رحمدی نژاد رو تایید کرده، دیگر صحبت از این که گویا مشکلی وجود داره که قرار این مشکل رو رهبر به اصطلاح حل بکنه، این توهین به رهبر هست به این معنا که حرف پیشین ایشون رو آقای رفسنجانی قبول نداره که اصلا در این انتخابات هیچ مشکلی وجود نداشته. صحبت آقای یزدی این است که شما چرا تسلیم محض نیستید؟
در پی حملات تند آیت الله یزدی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه گفت با توجه به اطلاعاتی که به او رسیده از سخنان آقای یزدی بوی توطئه به مشام میرسد. آقای رفسنجانی همچنین تهدید کرد که مطالبی را درباره گذشته آیت الله یزدی از جمله درباره مواضع وی در جلسه مجلس خبرگان برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر و زمانی که وی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته فاش خواهد کرد. علیرضا الهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر برلین آلمان بر این باور است که آیت الله یزدی زمانی اصل ولایت فقیه به شکلی که امروز در جمهوری اسلامی رایج است را زیر سوال می‌برده است.
شما جلد دوم این مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی رو سال 68 مطالعه بکنید، دقیقاً جمله‌ای که یزدی اونجا گفته همین هست. گفته من مخالفم با اینکه یه ولی فقیه داشته باشیم و همه کارها دست اون متمرکز باشه.
در این بین خبرگزاری فارس به نقل از احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نوشته است که وی با میانجیگری میان آیت الله هاشمی رفسنجانی و یزدی به درگیری میان آنها پایان داده و آقای رفسنجانی از افشاگری منصرف شده است.
در ادامه مجله نیمه شب مانند هر پنج شنبه با برنامه نگاه تازه وعده داریم، اما پیش از آغاز برنامه نگاه تازه گزیده مهمترین خبرها رو از همکارم هانا کاویانی میشنویم. با سلام مجدد.
با سلام. بنابر گزارش ها مقام های حاضر در کنفرانس لندن 140 میلیون دلار برای تطمیع ستیزجویان میانه روی طالبان برای دست برداشتن از خشونت ها تعیین کردند. این رقم برای سال اول این طرح در نظر گرفته شده است. این تصمیم توسط دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا در پایان نشست یک روزه لندن اعلام شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان کنفرانس روز پنجشنبه در لندن گفت روی کرده ایران در مورد برنامه هسته‌ایش گزینه‌ای جز فشار بیشتر بر تهران باقی نگذاشته است. خانم کلینتون همچنین افزود ایران رشته‌ای از تهدیدها را در مورد نقض قوانین بین المللی در زمینه فعالیت هسته‌ایش ارائه داده است. روز پنجشنبه هیلاری کلینتون به همراه همتایان بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی خود دیوید میلیباند، برنارد کوشنر و گیدو وستوله درباره ایران گفتگو کردند. محور صحبت‌های مقام‌های این چهار کشور احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با محکوم کردن ترور خواهرزاده میرحسین موسوی و مسعود علی محمدی، یکی از استادان دانشگاه تهران، اظهارات برخی از حامیان دولت را در مورد احتمال ترور رهبران جنبش سبز به منزله تلاش برای آماده‌سازی افکار عمومی برای ادامه ترورها تلقی کرد. و سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای میگوید در حالی صبح پنجشنبه دو متهم به محاربه در ایران اعدام شدند که دو وبلاگ نویس زندانی از سوی مقامات قضایی امنیتی به محاربه متهم شدند.
با سپاس از هانا کاویانی. همچنان که وعده کرده بودیم میرسیم به برنامه نگاه تازه که موضوع این هفته آن نگاه تازه است به مسئله‌ای که از آغاز سنین بلوغ ذهن نوجوانان را به خود می‌خواند، استفاده از خود ارضایی در نبود روابط آزادانه جنسی. نگاهی تازه به این موضوع با شرکت پزشکان و کارشناسان. چنانچه با مطرح کردن چنین موضوعی مخالفید، می توانید این برنامه را گوش نکنید.
نگاه تازه.
چشماتون کور میشه،
کف دستتون مو در میاره،
کمرتون مشکل پیدا میکنه،
پای چشاتون گود میافته.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی.
حتما پسرها حداقل با این جملات آشنا هستن،
به ویژه اگه دوره راهنمایی و دبیرستان توی مدرسه گذرونده باشن و با معلمای تربیتی اون موقع بودن برخورد کرده باشن، که حتما
ما که
یه دوره برداشتن این معلما رو. البته
آها، یه دوره برداشتن، یادم نیست. به هر صورت آره، موضوع زودتر بگیم موضوع سر چیه. در مورد یک موضوع یکم تابو هست، در موردش حرف زدن خیلی سخته براشون در موردش حرف زدن، ولی ما تصمیم گرفتیم یه برنامه در موردش درست کنیم.
آره، نمیدونیم حالا این برنامه رو که شما میشنوین، نمیدونم به هر حال خانوادهتون میشنون، چه برداشت دارن، قضاوتشون چیه، ولی قضاوت درباره این موضوع محمد رضا خیلی سخته و اصولا قضاوت خوبی هم نمیشه دربارش.
موضوع برنامه ما خود ارضایی هستش. همینطور که گفتم، این جملاتی که اول برنامه گفتیم جملاتی است که همیشه برای پسرها حداقل توی مدارس همیشه تکرار میشه. ما توی مدرسه‌مون محمد، معاون مدرسه‌مون سر صف توی مراسم صبحگاهی
چی میگفت؟
داد میزد نکنید، نکنید، کج میشید، نمیدونم چلاق میشید، دستتون فلان میشه، بیسار میشه. خلاصه میکروفون هم سرخ هم میشد، میکروفون رو میگرفت اونور که یعنی همسایه‌ها نشنون و خونه‌ای که اون اطراف بودن. و بعد
بچه ها چی کار میکردن؟
بچه ها میخندیدن دیگه، میخندیدن که
یعنی باورشون نمیشد یه همچین چیزی؟
چرا؟ من فکر میکنم که این مسائلی که گفته میشه یه چیز کاملا جا افتاده است توی ایران. این تصوراتی هست که کاملا جا افتاده توی حتی بین آدم های تحصیل کرده که فکر میکنن خود ارضایی این پیامدها رو داره. بر صورت ما میخوایم امروز بریم سراغ چند تا کارشناس و ببینیم که آیا این پیش‌فرض‌هایی که درباره خود ارضایی وجود داره درست است یا نه.
به همین خاطر سعی میکنیم که خودمون کمتر در این باره حرف بزنیم، بذاریم کارشناسا حرف بزنن و این پیشفرضایی که ما داریم و خیلی های دیگه دارن در ذهنشون رو اونا پاسخ بدن.
دکتر مریم محبی کارشناس مسائل جنسی به اصطلاح یا پزشکی هست که بهش میگن سکسولوژیست، توی کاناداست، مهمون اول برنامه ماست. میریم سراغش تا یکم بیشتر برای ما درباره عوارض خود ارضایی توضیح بده.
تعریف خود ارضایی از نظر علمی اصلا چیه؟
به طور کلی خود ارضایی منظورش خود لذت بخشی جنسی هست، یعنی که فرد بتونه رفتاری رو انجام بده که مطابق اون پیام لذت به مغز مخابره میشه و این رفتار رو به شکل فرادا داره انجام میده، به شکل انفرادی.
حتما میدونید توی جامعه ایران، البته شنیدیم که در کشورهای دیگه هم مرسوم هست، میگن به جوانها این کارو نکنید، کور میشید، نمیدونم دستاتون شروع میکنه به لرزیدن، کمرتون کج میشه، کمرتون درد میگیره. این عوارضی هست که بر صورت عامه میگن خود ارضایی داره. ببخشید ما با تجربه که خودمون پسریم عادت کردیم به آره. بر صورت علم چی میگه و شما به عنوان یک دکتر چی میگی در این باره؟
خب رفتاری است که خیلی شایع هست، رفتاری است که طبق تحقیقاتی که مرکز کینزی به عنوان معتبرترین مرکز مطالعات جنسی دنیا داره آمار میده، که میگه 97% از مردان خود ارضایی کردن یا در حال انجامن و 70% بیش از 70% از زنها. خب این میرسونه به اینکه یک رفتاری است که به تناوب قسمتی از زندگی روزانه یک فرد هست. فرهنگ دید جالبی راجع به این رفتار نداره، دلایل خاص خودش هم داره، یه سری پیامدهای مذهبی رو براش دلیل میاره. اغلب ادیان آسمانی رو شما مراجعه بکنید معتقد هستن به اینکه مشمول یه سری مجازات ها و عذاب اخروی خواهند شد، پیامدهای بدنی براش لحاظ میکنن. ولی خب اون چیزی که واقعیت دارین هست که خب فرد به شکل طبیعی اگه بخوایم نگاه بکنیم رفتاری رو داره انجام میده که بعد از دوران بلوغ که خب هورمونای جنسی شروع میکنه به ترشح کردن، یاد میگیره که یه رفتاری هست که پیامد انجام اون پیام لذت بخش به مغز من مخابره میکنه و من دوست دارم رفتاری رو که این پیامد رو برای من انجام میده به شکل طبیعی مکررن انجام بدم. تا اینجا مشکلی نداره به شکل فیزیولوژیکی، ولی اینکه جامعه میگه نه و براش دلایل بدنی و مذهبی و متعاقبات خیلی پیچیده‌ای رو فرض کرده. اینجا یه بحثه که ببینیم آیا واقعیت داره، آیا همچین اتفاقی داره میفته، آیا به واقع چند نفر از مردم الان ما کف دستشون رو نگاه بکنیم ببینیم مو در آورده، یا ببینیم همه عینکی شدن، یا ببینیم همه بدنا دچار نقص شده،
یا پای چشما گود رفته خانم دکتر.
دقیقاً. یا چند درصد از افراد وقتی روانشناسا بررسی بکنند متوجه بشن که به دلیل افراد در انجام رفتار خود لذت بخشی دچار مشکلات و نقصان شخصیتی شدن.
ولی یه چیزی هست خانم محبی، دقت کردین؟ بعضیا میگن که مثلا وقتی که این کارو انجام میدن بعدش احساس کمردرد میکنن، یا بعضی از زنا میگن که احساس سوزش میکنن.
بله ممکنه، ممکنه مثل هر رفتار دیگری که شما به نوعی با عذاب وجدان داره انجام میگیره، یا تکنیک درست انجام نمیگیره، یا موارد دیگری است که ما فرض رو بر این میذاریم که این عامل علت، در صورتی که عوامل دیگری دخیل بودن، صرفا رابطه علت و معلولی تاکنون به این شکل پیدا نشده، مگر خب در مواردی که بخواد جنبه افراد گونه داشته باشه، یا اصلا اصولا فرد از نظر بدنی و روانی مستعد یه سری علائم باشه. اگر تا به حال جامعه میگفت نه، من میکرد، از دیرباز این رو با گفتن در اغلب فرهنگا وقتی شما به این بررسی بکنین که دستکش مثلا دست بچهای نوزاد میکردن که مبادا در هنگام خواب دستگاه تناسلشون رو لمس بکنن، یا تختای ویژه‌ای درست میکردن که دارای زنگوله بود و به هنگام حرکت این به صدا در میومد و پدر مادر در اتاق مجاور متوجه میشدن، پس همه این کارا رو کرده، از اون طرف هم ترسا و نهیب ها رو زده که دچار عقوبت دشواری خواهید شد اگر انجام بدید. اما الان تحقیقات داره میگه نه، همچین خبری نیست، همچین پیامدهایی ما نداریم.
از دیدگاه علمی اگه نگاه کنیم، اگه که شما به عنوان یک پزشک بخواید توصیه ای بکنید، اگه کسی بپرسه مثلا چند وقت یک بار باید خود ارضایی کنم، یا آیا نرم استانداردی داره و متعارفی داره؟
اون قسمتی که فرهنگ کاملا منع میکنن و ما دلایل علمی داریم که لزومی به باورش نداریم، اما از طرفم این لجام گسیختگی که اگر قرار باشه انجام بگیره روی مسئله، یعنی امروزه چنانچه ما میبینیم در رسانه‌های گروهی گاهن از ناحیه بعضی از متخصصین و صاحب نظران که دارن همین دلایل رو خیلی روش مانور میدن و مطرح میکنن که ببینین این رفتار کاملا مفیده، کاملا واجبه و شما آزاد هستید، این بدن شماست به هر اندازه که میخواید و به هر شکلی اگر چیزی در شما تولید لذت میکنه شما مختار هستید که انجام بدید. من با این قسمت هم متاسفانه مشکل دارم، چون این قضیه رو هم احساس میکنم پیامی رو ما داریم به جوانها میدیم که باز هم سلامت بدنی و روانیشون رو لحاظ نکردیم، چون این رفتار کاملا باید تحت کنترل باشه. اون چیزی که من خیلی دلم میخواد که همه جوانها بدونن و روش خیلی خیلی تاکید دارم این هست که سه تا سوال عمده رو برای اینکه مانیتور کنن و کنترل کنن این رفتار رو، چون ما مهمترین عاملی که مهمه توی این مسئله این هست که فرد احساس کنه این رفتار رو تحت کنترل داره، اینکه این رفتار رو چرا داره انجام میده، این رفتار رو چه هنگامی انجام میده، آیا موقعی که حوصله سر رفته، آیا موقعی که عصبانیه، آیا موقعی که خیلی خوشحاله، و به چه تعدادی داره انجام میده. اینا مهمه به خاطر اینکه اون عامل کنترل رو در فرد تعیین‌گر خواهد بود.
خانم دکتر محبی، آیا میشه اینطوری مثلا گفت که خود ارضایی هم مثلا مثل غذا خوردن هست و آدم وقتی گرسنه میشه باید بخوره، نه اینکه چون غذا چیز خوبیه صبح تا شب؟
دقیقاً همون پوینتی که اگر افراد بهش برسن بزرگترین گام رو برداشتن، اگر گوش بدن به نیاز درونی و اون سائق جنسی خودشون.
توی خود ارضایی وقتی وارد میشیم و صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن هر کی میرسه فوراً جنس مذکر یا پسرها هستن، اصلا همه فراموش میکنن که این مسئله در بین دخترها هم رواج داره و شما هم یه اشاره کردید. چه تفاوت‌هایی وجود داره اصلا بین این دوتا جنس در نوع رویکردشون به خود ارضایی؟
آقایون معمولاً یه مقدار تو این زمینه بی‌محاباتر میتونن خود افشاگری جنسی انجام بدن و راحت‌تر بگن بله من انجام میدم، اما یه همچین چیزی رو ما در جامعه زنان نداریم. یک، به دلیل اینکه این زمینه یه مقدار صحبت کردن درش در جنس مؤنث دشوارتره، خصوصا اونجایی که فرد میخواد راجع به افشا سازی جنسی خود صحبت بکنه اکراه داره، برای اینکه برچسب‌های متعددی به این فرد زده میشه که چرا داره انجام میده و دلیل این کار به چه شکله، آیا نمیتونه شریک جنسی لابد پیدا بکنه، و اینکه توی لیستی هم که مرکز تحقیقات کینزی از زنان گرفته بود، خب افراد ابا داشتن از اینکه بخوان مطرح بکنن و معمولا مطرح میکردن که ما انجام نمیدیم، اما مثلا در مصاحبه‌های خصوصی که ازشون گرفته میشد میگفتن که بله انجام دادیم، یا قبلا انجام دادیم، یا الان انجام نمیدیم. موسیقی
دکتر مریم محبی بود در تورنتوی کانادا که در اصل کارشناس مسائل جنسیه. تو این سال هم تحقیقات خیلی مفصل و معتبری در این زمینه شده و چقدر کتاب در این زمینه چاپ شده که به صورت علمی اومدن پاسخی پیدا کنن که آیا اون چیزی که برداشتی که جامعه و فرهنگ داره به ویژه در کشور خود ما از مسئله خود ارضایی با علم همخونی داره یا نه.
ولی یه نکته دیگه مهمی که تو این مسئله خود ارضایی هست اینه که فقط توی کشورهای شرقی و اسلامی نیست که خود ارضایی با دید بسیار منفی بهش نگاه میشه، بلکه در کشورهای غربی مسیحیت و یهودیت هم، البته نه تمام گرایشاشون، نه تمام کلیساهای مثلا مسیحی، بلکه گروهی از روحانیون مسیحی و یهودی هم بر این باورند که خود ارضایی یک عمل زشت هست، یک گناه بزرگ محسوب میشه. من فکر کنم که بهتره که بریم سراغ یک کارشناس که یکم درباره اون بودم توضیح بده.
ولی خیلی جالبه که چندین استاد تاریخ در کشورهای مختلف اروپایی و حتی آمریکایی اومدن کتابایی رو نوشتن و به تاریخچه خودارضایی پرداختن که اصلا خودارضایی در جوامع چجوری بهش نگاه می‌شده، چه برخوردی جوامع باهاش داشتن، چه برخوردی داشته و تحولاتش رو بررسی کردن.
دقیقاً یکی از این اساتید پروفسور توماس لکر هست، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون بعدی برنامه ما. آقای لکر، شما کتابی نوشتین درباره تاریخ خودارضایی. از کی خودارضایی در مسیحیت و یهودیت ممنوع اعلام شده و تابو خونده شده؟
Well, there was no taboo of masturbation until about the early 18th century.
تا قبل از قرن 18 خود ارضایی تابو به شمار نمی رفته. بحث زیادی درباره اون نبوده. اما به تدریج از قرن 18 به بعد به یه موضوع مهم تبدیل شده و این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی میتونه موجب بیماری بشه، موجب دیوونگی بشه و عواقب بد دیگه‌ای داشته باشه. در همین زمان همچنین این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی یک کار غیر اخلاقی محسوب میشه.
ولی به ظاهر در تورات آیه‌ای وجود داره که به ممنوعیت خود ارضایی اشاره میکنه.
نه، فکر نمی کنم. من آیات تورات رو مطالعه کردم. در تورات اومده افکندن نطفه بر روی زمین. من این موضوع رو به دقت بررسی کردم. روحانیون یهودی برداشتای کاملا متفاوتی از این جمله دارن. این آیه درباره شخصیه که حاضر نشده با بیوه برادر خودش ازدواج کنه. بعضی از روحانیون یهود منظور از این آیه رو رابطه جنسی مقعدی میدونن و گروه دیگه معتقدن که معنی این آیه نافرمانی از پدره. اما در حقیقت هیچ کس از این آیه معنی خود ارضایی رو برداشت نمیکنه.
آقای لکر، اگه مذهب ممنوع کننده خود ارضایی نبوده، پس چرا تابو شده؟
The basic problem became that they started seeing that masturbation is not evil because God thinks so.
مردم نه به این خاطر که فکر میکردن خدا خود ارضایی رو ممنوع کرده اونو تابو دونستن، بلکه به این خاطر که خود ارضایی امری مخفی و سریه که نمیشه اونو به واسطه ابزار معمولی و عمومی کنترلش کرد. به این خاطر که خود ارضایی بر تخیل مبتنیه و در تفکر اخلاقی تخیل یک عنصر قوی و مهم به شمار میاد، ولی از اون در خود ارضایی به اصطلاح سوء استفاده میشه. پس گفته میشد از اونجا که خود ارضایی یک چیز سریه و بر تخیل مبتنیه و نه بر یک چیز واقعی، پس به افراط و اعتیاد تبدیل میشه. مردم مترقی قرن 18 به این دلیل خود ارضایی رو خطرناک میدونستن که این کار در حقیقت پاشنه آشیل و نقطه ضعف تمام چیزایی بود که براش ارزش قائل بودن. اونا برای حریم شخصی ارزش قائل بودن، برای قدرت تخیل ارزش قائل بودن و برای جامعه تجاری جدیدی که شکل گرفته بود. اما خود ارضایی نقطه منفی همه این ارزش ها بود. به این ترتیب خودارضایی مشکل دنیای مدرنه. این عمل در جوامعی به یک ناهنجاری تبدیل شد که در حال مدرن شدن بودند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 خودارضایی در ژاپن به یک ناهنجاری تبدیل شد. در شانگهای و شهرهای بندری چین به یک معضل تبدیل شد. به عبارتی دیگه این ترس از مدرنیسمه و دلیل مذهبی نداشته. من فکر میکنم مسیحیت و یهودیت بعداً علاقمند شدن به این موضوع و اونو از پزشکا، فیلسوفا و کلن دانشمندهای قرن 18 و 19 وام گرفتن.
پروفسور توماس لکر استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مهمون برنامه ما بود.
آره، توی یکی از این وبسایت ها خوندم که البته وبسایت های معتبر علمی که نوشته بود که
همیشه شما همونجا مطالعه میکنید.
بله خیلی ممنون.
خب
نوشته بود که خود ارضایی یکی از سالمترین راه ها برای رسیدن به خوشنودی جنسیه.
حتما، به این خاطر که نه طرف ایدز میگیره، نه سیفیلیس میگیره، نه هیچ بیماری به اصطلاح مقاربتی توش نیست دیگه.
آره دیگه، فقط خودتی دیگه، با خودت فراداست به قول خانم محبی.
بله، بریم حالا سراغ یک کارشناس دیگه، یکم از بعد روانی هم به این مسئله. مهمون بعدی برنامه ما مژگان کاهن هست، روانشناس و
پژوهشگر مسائل جنسی که روی مسئله خودارضایی خیلی تحقیق کرده. خانم کاهن در بلژیک با ما هستن،
شهر بروکسل. شما توی مطالعاتی که داشتید آیا ضرر و زیانی درباره خود ارضایی دیدید؟
باید بگم که توی تحقیقاتی که در سالهای اخیر شده، نه تنها به نتیجه رسیدن که خود ارضایی ضرری نداره، بلکه از خیلی بعد هم میتونه مفید باشه. حالا یکی از دلایلی که عنوان میکنن روانشناسا و محققا برای اینکه ضرری نداره اینه که میبینن با وجود اینکه آدما این قضیه رو انجام میدن، هیچ تأثیری روی سلامتیشون نمیذاره. و یه سری تحقیقات دیگه نشون داده که مثلا توی استرالیا یه مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان نشون داده که حتی خود ارضایی توی آقایون میتونه باعث بشه که ریسک ابتلا به سرطان پروستات کاهش پیدا بکنه. برای اینکه این محقق نشون داده که انزال مانع جمع شدن اسپرم در کانالای پروستات میشه، برای مسئله باعث میشه که از سرطان جلوگیری بشه.
بعضی اعتقاد دارن که این خود ارضایی باعث میشه که آدم چون ارتباط مستقیم با جنس مخالفش نداره، تاثیرات منفی روانی بذاره روی ذهنش در ارتباط آینده احتمالیش با جنس مخالف.
اتفاقا درست برعکسه. در حقیقت خود ارضایی خصوصا توی جوونا اینا یه حالت خودآموزی جنسی داره. یه بعدش هم مثلا اعتماد به نفسه که خیلی مهمه. اینی که خودش تو تنهایی بتونه این اعتماد به نفس جنسیشو به دست بیاره، این باعث میشه که در ارتباط با جنس مخالف راحتیش از این لحاظ خیلی بیشتر بشه و درست عکس اون چیزیه که عنوان میکنن.
خانم کاهن، حالا اینجوری که شما میگید دیگه باید ما همه چی رو وارونش کنیم و بگیم اونایی که خود ارضایی نمیکنن چه آسیبای روحی میبینن؟
سوال جالبیه. برای اینکه مثلا یه تحقیق که در ارتباط با زنان شده، حالا خود ارضایی در زنان خیلی بیشتر تابو تره، ولی خب ما اینجا چون میخوایم یه بحث علمی داشته باشیم، من فکر میکنم که بهتره که بعدای مختلفش صحبت بکنیم. یه تحقیق شده، اونم نشون داده که بسیاری از زنا که دچار سردمزاجی و فقدان اورگاسمن، کسایی هستند که همیشه از خود ارضایی امتناع کردن، دقیقاً به خاطر همینه که عدم آشنایی زن با بدنش و عدم توانایی لذت بردن اون از رابطه جنسی میتونن با هم اینا ارتباط مستقیم داشته باشن. به همین خاطره که توی سکس درمانی به زنایی که دچار سردمزاجی و سایر مشکلات جنسی هستند توصیه خود ارضایی میشه. ولی خب تمام اینا خیلی مهمه، اینکه تصویری که از خود ارضایی وجود داره، چون خیلی‌ها میگن که مثلا خود ارضایی باعث استراب و افسردگی و اینا میشه. میتونه بشه، ولی در صورتی که تصویری که فرد از خود ارضایی داره تصویر منفی باشه و با احساس ترس و گناه و اینا باشه، یعنی همش اگه با خودش فکر بکنه که وای من دارم به بدنم آسیب میزنم، خب مسلما این مسئله استراب هم درش به وجود میاد. اتفاقا همین چند روز پیش میخونم یک تحقیقی در زمینه نورولوژی نشون داده که خود تجربه لذت جنسی چقدر باعث میشه که توی ارگانیسم و همینطور توی مغز تاثیرات مثبت به وجود بیاد. چون یکی از چیزایی هم که میگن اینه که خب اگه عادت بدیم آدما بهشون بگیم بریم خود ارضایی کنین، دیگه هیچ کس دنبال رابطه نمیره. نه، اصلا اینطور نیست، اتفاقا خیلی برعکس. برای اینکه اعتماد به نفس فرد در این ارتباط بالا میره و میتونه خیلی راحت تر به طرف جنس مخالف بره.
مژگان کاهن بود، روانشناس و کارشناس مسائل جنسی در شهر بروکسل بلژیک.
محمد اینا چیه اونجا قایم داری میکنی؟
آقا چیزی نیست. شام بخواد ببینی؟
شامپو خریدی؟
آره.
شامپو.
آره شامپوه. خب چیه؟
چه جاله برای تقویت مو؟
آره من بده. این همه ایمیل میگیریم تو ایمیلای مردمو نمیخونی؟
چرا؟
خب اگه فردا منو تو رو ببینن چه احساسی بهشون دست میده؟
حالا ترس برات داشته نکنه این چهار دو ذره مویی که داره بیاری؟
آره دیگه خیلی ترس برام داشته. خب
از بس به ما گفتین کچل ببین ولی من دارم تجدید نظر میکنم توی برنامه اگه که ادامه بدن این
کچلی
آره اتهاماتی که به من میزنن که همشون میگن کچلی و کچلی من فکر کنم که دیگه نیام توی این برنامه یه فکری
بکنم. دیگه با یه فکری بکنیم میگم یه عکس بزرگ از خودمون منتشر کنیم.
نه من فکر کنم عکسی هم اگه بگی فقط از موهامون بعد عکس بگیریم.
آره از موهامون عکس میگیریم براتون میفرستیم.
آره خیلی خب پس بریم سراغ
تلفن اول
شنونده های کچل نه ببخشید شنونده های عزیزمون که برامون ایمیل زدن
و تلفن
زدن و ما رو متهم کردن به کچلی.
میخوای اول از چیزا شروع کنیم؟ از تلفن ها.
از تلفن ها مهسا از تهران که مصاحبه خواسته با اندی،
عقیق از شیراز،
آقای قولی گله از اهواز،
میلاد حسنیا از اندیمشک،
توکتم خانم از مشهد
که گفته که یه مصاحبه بکنیم با شهرام شب‌پره و یه برنامه درباره وسواس بسازیم،
محمد از شیراز مصاحبه با شادمهر خواسته،
رضا حسینی از دریجان عراق که خواسته با پیشکسوتان موسیقی مصاحبه کنیم.
اینا تلفن ها بودن و ایمیل ها.
مهسا مصاحبه خواسته با سپیده. البته یه مسئله دیگه. یه مسئله دیگه است.
علی حمیدی مصاحبه با داریوش،
مهرداد شداد و رفقاش آرمین، مژگان، آرش و نسیم از کرمانشاه،
آریه لورا که خواسته درباره فضای امنیتی اینترنت و ناامنی اینترنت برنامه داشته باشیم. یه برنامه داشتیم حتما باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت.
هادی از مشهد خواسته گفتگو کنیم با حمیرا،
علی از مشهد درباره تغییر جنسیت برنامه خواسته،
نسرین یه انتقاد کرده از ما که چرا با خواننده ها همش مصاحبه می‌کنیم و گفته یه برنامه هم در مورد رژیم غذایی درست کنیم.
آره نسرین خانم فکر کنم که این دفعه آرزود برآورده شد و ما دیگه در مورد خواننده ها صحبتی نکردیم. ایمیل دیگه‌ای که دریافت کردیم از رضا است از قزوین.
علی گفته آهنگ آسمون رو برام ایمیل کنید.
محسن که بر شایعه کچلی ما داره دامن میزنه.
شاهین از کرج هم ناراحت شده از دست من و تو که چرا ایمیل اون هفتهشو نگفتیم که
اس ام اس.
آره یادته که در مورد اس ام اس های ایمیل زدیم.
آره شاهین خان بله ما می‌خواستیم اینو مشورت کنیم در مورد راه حلی که پیدا کرده بودی برای ارسال اس ام اس به صورت ناشناس. متأسفانه کارشناسا میگن که نه این درست نیست به خاطر اینکه مخابرات هست که کنترل داره روی اون اس ام اس و میدونه از کجا. شما از مخاطبت میتونی مخفی کنی خودتو ولی نه از شرکت مخابرات.
رضوان الله وردی گفته که آهنگایی که براتون فرستادم رسیده، من که چیزی ندیدم.
مجید فرزاد از شمال مشکل داشته برای ارسال ایمیل به آدرس جوانان. اگه مشکلی بود میتونید به info@radiofarda.com هم ایمیل بزنید.
ایمان و سعید از کلاچای گفتن حداقل سنتونو بگید یه ذره اطلاعات در مورد خودتون.
آره من چند سالمه تو یاته؟
فکر کنم تو نزدیکای 50 بهت میخوره.
جمع کن کاسه بذارت. من 34 سالمه و تو هم که 18 سالت.
نه خیلی بنده نه 29 سالمه.
خیلی
آره یه نفرم ایمیل زده گفته که اسمش محمد رضا کاظمیه.
حتما خودم هم دیگه.
خودت هم
تهدیدم کرده که اگه چیزگاه اسمشو عوض میکنه. شاکریم آقا نه این کارو نکن. محمد رضا کاظمی اسم خیلی خوبی هم هست. و مهسا خانم
از استراسبورگ،
سیروس از شمال،
سهیل از فومن که گفته عکستونو
بسندین. بله این هم فارسی انگلیسیه. و پریز خانم یا آقا نمیدونیم از تهران خیلی ممنون از تماساتون.
همچنین یادمون نره هومن از استرالیا هم ایمیل زده بود.
حتما با ما تماس بگید خیلی خیلی خوشحال میشیم و واقعا برای اون ارزش داره این همه پیام هایی که دریافت میکنیم از شما.
به ما انرژی میدین.
آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com
و 2042211214 شماره پیامگیر نگاه تازه است. خب برنامه این هفته رو فکر میکنیم که با خواننده‌ای به پایان ببریم که چند بار آریه لورا به ما گفته بود که با این خواننده مصاحبه کنیم.
با ترانه‌ای از حنا جهانفروز خواننده یهودی ایرانی تبار که ترانه‌ای داره با شعری از خیام.
برخیز و بیا به تا برای دل ما حل کن به جمال خیشتن مشکل ما یک کوز شراب بیا تا نوش کنیم زن پیش
وعده بعدی با مجله نگاه تازه این هفته فردا، مجله نیمروزی در ساعت 13. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو امشب نشنیدید. 2042-02-21-12-41-13. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه.